تلفن میرسونیم و باعث افتخار خانواده شده. در مطبمون هی برای فامیل قیافه میگیریم. وقتی به پدرمون گفتیم که نظرشون در مورد شغل آینده ما یعنی پزشکی چیست، ایشون قهقهه بلندی زد و گفت که این آقای یاوری که با سامسونتش برای ما فیلم و دیویدی میآورد هم دکتر است، منتها چون علاقه برای کار کردن در سنبل‌آباد گلگلی نداشت، بیخیال پزشکی شده، به خود خودش کار فرهنگی می کند. در این لحظه ما از این که پدرمون اینقدر به شغل آینده ما بی احترامی کرد دلمون شکست و حرفای پدرمون رو خیلی زود به مادرمون گزارش دادیم. و از اون لحظه تا به حال حدود 7 روز و 12 ساعت و 36 دقیقه است که پدر و مادر ما دارن با هم بر سر مدرک دکترا. بعد از این ما دعوا میکنن و پدر ما هم چند بار خواسته از دست مادرمون به یک سفارتخانه خارجی پناهنده شود که خوب خوشبختانه موفق نشده است. وقتی به خواهرمون گفتیم نظرش درباره شغل آینده ما یعنی دکتری چیست، شون گفت که از دکترها خیلی خاطره خوشی ندارد و آخرین دکتر زندگیش که همون دکتری عمل کننده دماغش بود قبل از عمل به او قولهایی داده که بعد از عمل و گرفتن مایع تیله دیگه اصلا به آنها عمل نکرده است. ولی کلا از اینکه ما دکتر دماغ و حلق و بینی شویم استقبال میکند. وقتی ما به ایشان گفتیم که ما دکترها قسم خورده ایم که دردهای مردم را درمان کنیم نه اینکه خواهرشان را به بهانه عمل قاپ بزنیم، خواهر ما لپ ما را کشیده یادآور شد که داداشی شما مردها و همه تون سر و ته یک کرباس هستین، دکتر و غیر دکتر ندارد. در این لحظه با توجه به اینکه خواهر ما در زمینه آشنایی با مردان و مشاغل مختلف دارد به نهایت کمال میرسد، ما دیگر حرفی نداریم و ترجیح میدهیم بحث رو عوض کنیم. در پایان نتیجه میگیریم دکتر بودن برای شانه های نحیف و نجیب نباوهی مثل ما خیلی مسئولیت سنگینی است و ما ترجیح میدهیم با دوستان عزیزمون مثل پریا و سوسن و نسترن و نازی و تینا و مزارید و اینا دکتر بازی کنیم به جای اینکه واقعا دکتر شویم. نقطه تمام شد.
اطلاعیه. بدین وسیله شروع به کار حزب اتحاد ملت اسلامی توسط جمعی از باقی مانده های حزب منحله مشارکت را به پیشگاه مقام معظم رهبری، خانواده شهدا و جانبازان فتنه 88 و عموم ملت همیشه در صحنه تسلیت گفته از مسئولین خواهشمندیم برای مقابله با این فتنه‌گران این امکانات را در اختیار این تشکل قرار دهند. چشم بند مطمئن فرد اعلای خارجی به تعداد خیلی، دست بند با قابلیت قطع دست های خارجی به تعداد زیاد، بازداشتگاه با سلول انفرادی به تعداد خیلی زیاد، همچنین به تعدادی قاضی جهت صادر کردن حکم های سریع برای زندان های طویل المدت نیازمندیم. ستاد مبارزه با فتنه‌گران جدید و ظهور کل کشور.
بدترین شغل توزیع قبض توی شهر بزرگ توی نور آفتاب توی تابستون آفتاب داغ. بهترین شغل هم توی باز دوباره توزیع قبض توی همون شهر توی بهار و پاییز. محمد بهشت.
محمد صدای چی بوده اینجوری چخ 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 یه صدای میومد؟ آره الان خوبه که الان نگرمه. آره الان یه الان بدترین شغله. پس بهار بهترین شغله، الان بدترین. خیلی متشکرم. توزیع قبض اینم یه شغلیه. اما یکی دیگه از شغل‌های رده بالای حکومتی شغل شریف سرداریه. یه زمانی واژه سردار آدمو یاد توپ و تفنگ و میدون جنگ و اینا مینداخت و فتوحات نظامی و این چیزا. بعد که جنگ تموم شد آقا فرمود جهاد اقتصادی، یهو صحنه اقتصاد و
بازرگانی شد جبهه جنگ و سرداران رشید اسلام هم طبق عادت شروع کردن به تاخت و تاز و فتوحات تو این عرصه جدید و انقدر جهاد در این عرصه جدید مزه کرد بهشون، اونقدر غنایم جنگی تو این جهادها نصیبشون شد که تقاضا برای سردار شدن و جهاد اقتصادی همجی هی رفت بالا و اینجوری شد که الان و در زمان صلح تعداد سردارا 20 برابر بیشتر از زمان جنگه. و اگه همین امروز آقا سرشماری انجام بشه میبینین توی سپاه به ازای هر گروهان سرباز به جای اینکه یه گروهان وجود داشته باشه یه سردار وجود داره. اینه که شغل شریف سرداری هم که یه زمانی مترادف بود با سلحشوری و رزم و جنگ الان مترادف شده با باشگاه و مدیر عاملی و کارخونه و هلدینگ و برج و لیزینگ. خدا بده برکت، ما که بخیل نیستیم. آقا جان، خانم جان، یک شغل رد بالای حکومتی دیگه هم هست که فقط مختص ایرانه و اون شغل میدونین چیه؟ سرمایه نظام بودنه. یعنی یه تعدادی هستن اینا سرمایه های نظام هن، فقط همجوری محسوب میشن، اینا سرمایه نظام محسوب میشن. دیدین سرمایه نظام فلانی محسوب میشه، هی این محسوب میشه اون محسوب. بعد ویژگیشون اینه که هیچ وقت بازنشستی و از کار افتادن نمیشن، تا زندان فقط از منصبی به منصب دیگه منتقل میشن. یعنی امروز رئیس کل سازمان زندان های کشور طرف، دو سال دیگه رئیس کل سازمان خدمات اجتماعی، 4 سال دیگه میشه مدیر کل منطقه آزاد کیش، 5 سال دیگه مثلا میشه چه میدونم شهردار تهران، سال بعدش رئیس پلیس کل کشوره، بعدش میشه مدیر عامل ایران خودرو، روزای آخر عمرش هم یا تو شورای نگهبان میگذرن یا تو مجلس خبرگان برای خودش چرت میزنه. خب آخه اینا چیان؟ کیان؟ از کجا اومد؟ آخه چقدر مگه آدم میتونه جامع الاطراف باشه، تسلط داشته باشه بر تمامی امور و مسئولیت ها؟ نکتهش اینه که تو ایران هرچی در سلسله مراتب کاری میری به سمت بالا و پست‌های مهمتر، به جای اینکه کار تخصصی‌تر و پیچیده‌تر و دشوارتر بشه، آسون‌تر میشه. شرایط اینجوریه که دیگه معمولاً بالا مالا فقط همین که بتونی مثلا تسبیح بچرخونی، ذکری بگی و تو نماز جمعه صف اول بشینی و یه مرگ بر ضد ولایت فقیه و مرگ بر فتنه‌گر بگی، یعنی مناسبی برای اون مسئولیت. بالاخره هرچی نباشه اینجور آدما سرمایه‌های نظامن دیگه، کارشون درسته. فریبرز غریب، سلام.
سلام سلام به همگی.
فریبرز، 9 به علاوه 13 میشه 22، انگار دیروز گفتی 33. آره
آره فرشی، آره. تیم فوتبال دخترای ایران تو آسیا 13 تا از کره جنوبی خورد، 9 تا هم از کره شمالی، رو هم میشه 22. من اشتباهی گفتم 33. آره تازه با هفته تایلند هم اگه بخوای حساب کنی میشه 29، جلو گربه بذاری قرد. حالا اگه جدی بخوای به ورزش خانوم‌ها تو ایران نگاه کنی، واقعا شرایط بسیار سختی داره.
درسته دیگه، با این شرایط بازم دم خانوم‌های ورزشکار گرم که تو صحنه‌های این شکلی حضور دارن. دیگه چه خبر از ورزش فریبرز؟
یه خبر بود از 5-6 تا فوتبالیست مرد خارجی و ایرانی که در لیگ داخلی ایران شاغلن، مبتلا به هپاتیت هستن، تحت نظرن. این صحبت‌ها گوش بدیم متوجه میشیم که داستان چیه. اول توضیح بدم، صدای اولی کوتاه مربوط به آقای کفاشیانه که به حضور این بازیکنای هپاتیت دار در فوتبال ایران اعتراف کرده. بعدش هم خانم دکتر زهره حراتیان، مسئول پزشکی سازمان لیگ، که به خبرنگار سیما اینجوری توضیح میده.
حالا بالاخره قبلا هم بوده ولی پنهان بوده، حالا این بخش پزشکی ما بالاخره رفته کشفش کرده دیگه.
یعنی همه این کسایی که ناقل بودن اومدن پیش ما، تعهد دادن که هر 3 ماه بیان آزمایش مورد معتمد ما آزمایشات تکمیلی رو انجام بدن، کلاس آموزشی باشگاه بگذرونن تا درمان کنن و به قول معروف اون لود ویروس رو به صفر برسونن، دوباره ارزیابی کنن بعد بتونن برگردن.
حالا این از هپاتیت، خدا میدونه الان چند نفر دیگه با بیماری دیگه دارن راست میگردن در میادین فوتبال، بعدن قرار کشف بشن. بگذریم دیگه، چه خبر؟
امروز یه مصاحبه منتشر شده از افشین قطبی، سرمربی سابق پرسپولیس، تو روزنامه شهروند، که ایشون اعتراف کرده پرسپولیسیا قبل از اینکه برانکو رو بیارن با او، یعنی افشینگان قطبی، حرف زدن در مورد سرمربیگری پرسپولیس.
یادم قطبی اون موقع که مربی پرسپولیس بود همش از قلب شیر و جگر اژدها و اینجور چیزا حرف میزد، حالا چرا نمیاد ایران؟
آره توی این مایه ها بود به خاطر بدهی مالیاتی هم ممنوع خروج و ممنوع ورود. خودش میگه آره خودش گفته پول مالیات بر عهده باشگاه بوده که پرداخت نشده، کلی هم گله کرده از کسانی که باعث شدن نتونه بیاد ایران و مادر بیمارش رو ببینه. گفته اگر اتفاقی واسه مادرش بیفته مدیرای پرسپولیس رو نمیبخشه.
ای بابا ماشاءالله انقدر باشگاه پرسپولیس طلبکار خارجی و داخلی داره که دیگه مالیات افشین قطبی پیششون به حساب نمیاد.
آره به نظرم باید فیفا یه دوره باشگاهداری به سبک استقلال و پرسپولیس برگزار کنه کلا واسه فوتبال جهانیان.
آره والله ممنونم ازت، باید خدافظی میکنیم فریدبرز عزیز. تا فردا.
تا فردا خدا نگهدار.
Past Farda, last season.
روزنامه قانون به نقل از وزارت نیرو امروز تیتر زده بود جیره‌بندی آب فعلا منتفی است.
خب خدا رو شکر اینجوری خیال بعضی از برنامه‌سازای رسانه ملی هم فعلا راحت شد.
روزنامه کار و کارگر به نقل از وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی امروز تیتر زده بود که تاکنون فقط آواربرداری ویرانی‌های دولت گذشته انجام شده است.
ای بابا هر دولتی میاد همینو میگه که اگه هرچی برمیدارین بازم زیرش آواره اونقدر بکنین برسیم به زمان شاه، شاید اونجا بالاخره بخورین به زمین سفتی بتونین سازندگی رو شروع کنین. والا
روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران با اشاره به بازگشایی سفارت انگلیس در تهران امروز تیتر زده بود که روباه از میان تدابیر به لانه خزید.
درد بیدرمون خزید که خزید، آب شما چه؟ شما جز بالا رفتن دیوار سفارت پرچم آتیش زدن سنگ انداختن توی چاکار زندگی دیگه نداری؟ اه؟
مگه چقدر از این زندگی رو میشه توی کوله پشتی جا داد؟ وقتی که مجبور و محکوم به رفتن باشی و بدونی که فقط به اندازه یه کوله میتونی خاطره با خودت برداری و ببری، اون وقتی که حتی شیشه های خالی عطرهای قدیمی جلوی آینه هم برات عزیز میشن، اما مگه چقدر از زندگی و خاطره ها رو میتونی توی کوله پشتی جا بدی؟ این روزا دیدن تصاویر آدمایی که با پای پیاده سعی دارن خودشون از جنگ و مرگ و ویرانی دور کنن خیلی متاثر کننده است. آدمایی که همشون کوله هایی به دوش دارن که شاید جای کافی برای کوچکترین یادگارها نداشته باشن، ولی بزرگترین حسرت ها به سادگی توی اون کوله ها جا شدن و این آدم ها با کوله هایی پر از یادگارهای کوچیک و حسرت های بزرگ در امتداد جاده ها میرن و میرن تا شاید روزی به سرزمینی برسن که بشه اونجا دوباره ریشه کرد، رشد کرد و خاطره ها و یادگارهای نو ساخت. ای کاش، ای کاش،
ای کاش آدمی وطنش را همچون بنفشه ها می شد با خود ببرد هر کجا که خواست. ای کاش آدمی وطنش را همچون بنفشه ها می شد با خود ببرد هر کجا که خواست. در روشنایی باران، در آفتاب پاک، در روزهای آخر اسفند، در نیم روز روشن، وقتی بنفشه ها را با برگ و ریشه و پیوند و خاک در جعبه های کوچک چوبین جای می‌دهند، جوی هزار زمزمه درد و انتظار در سینه می خروشد و بر گونه ها روان جوی حسار. زمزمه درد و انتظار در سینه می خروشد و بر